ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. بحثی که شروع کردیم خدمت عزیزان این بود که در سوره مبارکه توبه خداوند متعال از مقام رضوان پرده برداری کرده. مقام رضوان عرض کردم مقام خوشنودی و رضای خدا از ماست، خدا بپسند ما رو، و این به هر کسی داده نشده. و رضوان من الله اکبر به هر کسی داده نشده. کدهایی این بحث در قرآن داره، کدهایی داره، ردپایی داره که خدا از کی راضیه. رضی الله عن، این چیزی که میبینید عده‌ای پشت سر اسم صحابه رسول خدا میارن رضی الله عن، این از آیاتی از قرآن گرفته شده و به غلط به همه صحابه نسبت داده شده. این صفت همه صحابه نیست اصلا، این مربوط به عده خواصه. و رضوان من الله اکبر، رزق آدم های کسانیست که در بالاترین افق مسیر بندگی و معیت با حضرات معصومین وجود مقدس نبی اکرم پرواز می کردن، مال هر کسی نیست. در این آیات، آیات سوره مبارکه توبه که ما یه چند جلسه میخواییم یه چند تا از این مختصات این کسانی که اهل رضوانن رو ببینید و ببینید چه فشارهایی اینا تحمل کردن، ببینید وقتی که دنبال نبی اکرم داشتن میرفتن چطور دستگاه شیاطین با همه وجود فتنه میدمید و اینها وسط آتش عبور کردن. کسانی که به رضوان رسیدن همینجوری انسان به رضوان نمیرسه. در این آیات، در آیه 98 و 99، قبل از این که از مقام رضوان اهل سبقت صحبت کنه که کد اول رضوانه، دو دسته رو معرفی میکنه. من دیشب اشاره کردم، آیه شو دارم میخونم براتون، بعد بحث رو میبریم جلو. در آیه 98 فهمده است و من الاعراب. اعراب یعنی کی؟ اعراب جمع عرب نیست، اعراب جمع اعرابیه. اعرابی یعنی بادیه نشین ها. به کیا میگفتن بادیه نشین؟ هر کی که تو بیابون زندگی میکنه رو بهش نمیگن بادیه نشین. اعرابی ها نماد کسانی بودن که مسلمان شدن ولی حاضر نشدن به مدینه هجرت کنن، مقابل مهاجرینن. مهاجرین به کی میگن؟ مهاجر به کسی میگفتن که وقتی مسلمان شد، وقتی نبی اکرم به مدینه هجرت کرد، حضرت رفتن مدینه، فراخوان دادن هر کی میخواد منو کمک کنه باید بیاد مدینه، باید پایگاه مدینه رو تقویت کنید. مهاجرین که تو قرآن اینقدر ازشون تعریف شده، الذین یهاجروا یا الذین هاجروا فی سبیل الله، اینا هر کسی نیستن، اینا کسانی بودن که پشت پا زدن به زندگی هاشون. باز زندگی تو ول میکردی میرفتی مدینه. برای همینم بعد از فتح مکه، بعد از اینکه فشار از روی نبی اکرم برداشته شد، فتح مکه که شد، خب دیگه کار از این طرف بود دیگه، دیگه جریان به سمت حضرت بود، به نفع حضرت بود. حضرت فرمودن دیگه کسانی که میخوان بیان مدینه بیان، ولی اون هجرت تمام شد دیگه، اون جریان هجرت تمام شد. اون روزی باید مهاجرت میکردی که من به تو نیاز داشتم. یه مارکی بود مهاجر بودن. وقتی میگفتن اینا از مهاجرینن، یعنی زندگی هاشونو ول کردن اومدن مدینه. اینجوری مثل امروز میدونید، همین الانش هم امروز هم همینطوره. شما اگه بخواد یه جا هجرت کنید، همه امکاناتتون رو به این راحتی نمیتونید با خودتون وردارید ببرید. اینجوری نیست. قدیم که اصلا نمیشد، امکانات و نوعا امکاناتی نبود که شما بتونی با خود ورداری، خصوصا مهاجرینی که جونشون رو برداشتن رفتن. خود اصل هجرت که مال خود نبی اکرم بود که شبانه نقشه قتل حضرت رو کشیده بودن و حضرت از مکه خارج شد، و قبل از حضرت هم خورده خورده مسلمان ها رفتن از مکه. یه دشون که در عرض میکنم که سالهای ابتدایی سال 50 و 60 به بعثت رفتن حبشه، یه عده‌شون هم آروم آروم رفتن مدینه. دیگه یه پایگاهی برپا شد سال 10 به بعثت به بعد، یه پایگاهی شد مدینه. اینا زندگی‌هاشون رها کردن. اصحاب صفه شنیدید؟ اصحاب صفه در مسجد النبی یه عده‌ای تو مسجد زندگی میکردن، اصلا در ایوان مسجد یه جایگاهی بود، سایبانی بود، اینا اونجا زندگی میکردن. امروزی ها بهشون میگن کارتون خواب. مهاجر اینجور بود. اعرابی ها کسانی بودن که حاضر نشدن این خزینه ها رو بکنن، حاضر نشدن این فشارها رو به جون بخرن. اهل هزینه کردن حول حضرت نبودن. ببینید، و من الاعراب، اعرابی که در آیه قبل فهمده است الاعراب اشد و کفرن و نفاقن و اجدر ان لا یعلمو حدود ما انزل الله. اعرابی ها کسانی هم نوعا منافقن، کسانی که حاضر نیستن هزینه کنن برای نبی اکرم، حاضر نیستن پای حضرت بیستن، ترجیح میدن بیرون باشن. کدش هم اگه میخواید دنبال کنید سوره احزابه، بیرون دعوا وای میستن. دیگه روشندر از این عرف نمیزنم. الان همینطوره دیگه، بیرون دعوان. یه عده‌ای که فرار میکنن از میدان درگیری، اعرابیگریه این. رفتن یه کنجی برای خودشون عافیت گزیدن، خیال میکنن مثلا برندم شدن. این دقیقا تصور اعراب بوده که اگر ما اینجا وایسیم هزینه بدیم، بی خود هزینه کردیم، و کسانی که بیرون بودن و هزینه ندادن برنده شدن. این تصور باطل اعرابیگریه. در مقابلش خدا میگه کسانی که هجرت کردن، اینا برنده شدن. در آیه 98 فهمده است و من الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما. اگه هزینه می کردن حول نبی اکرم، گفتن ضرر کردیم، ضرر بود. مغرم یعنی ضرر، یعنی باخت. تصور باطل جریان نفاق این. و یه تربس و به کمد دوائر. اینا همیشه چشم دوختن که یه بلای سر شما میاد. میبینید الان یه ده کشیک کشیدن که که جمهوری اسلامی میخوره زمین. یه تربس و به کمد دوائر. قرآن فهمده است علیهم دائرت و سوء. خودشون بعدن گرفتار خواهد شد. جریان نبی اکرم جلو میره. این دائره سوء، این بدی بر میگرده دور میزنه به خودت خواهد رسید. خیال میکنیم ما نبی خودمون رو حمایت میکنیم، عبورش میدیم. سختی هست، بلا هست، فتنه هست، ولی ما عبورش میدیم. والله سمیع علیم. خدا خوب داره گوش میده، میدونه که شما چه فکری دارید میکنید، چجور به رسول نگاه میکنید، هزینه هایی که دارید میکنید و چجوری دو تا چهار تا میکنید. خدا هم میشنوه، هم میدونه، میدونه ما زمزمه های قلبمون چیه. اما خدا میگه ولی بین همین اعراب هستند کسانی که امکان مهاجرت براشون فراهم نشد. تو آیات قبل ذوال اعضا رو توضیح میده، میگه یه تو عذر دارن، باید مهاجرت کنی بری به کمک نبی اکرم، عذری داری، نمیتونی حرکت کنی. ببینید لیس علی الضعفاء، این آیه 91، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذين لا یجدون ما ينفقون حرج. کسی که امکان انفاق نداشت، امکان حرکت نداشت، ضعیف بود، مریض بود، امکانات تو دستش نبود، خدا بر اینها سخت نگرفته، حرج و تنگی بر اینا نگرفته. اذا نسهو لله و رسوله، وقتی که دلسوز حضرتن. یه ده پشت خاکریز، کسانی که ایام جنگو دیدن یادشونه، یه ده امکان رفتن داشتن شونه خالی کردن، یه ده امکان رفتن نداشتن ولی پشت سنگر قلبشون اونجا بود، دلشون اونجا بود. خدا میگه به این آیه فهمده است نسهو لله و لرسوله، اینا دلسوزان، ناسهن، اهل نصیحت و دلسوزی هن. دلشون اونجاست، تو جنگ بدر نبود ولی دلش تو جنگ بدر بود، تو جنگ صفین نبود ولی دلش اونجا بود. خدا فرموده است من بر اینا سخت نگرفتم. ما علی المحسنین من سبیل، کسی که اهل احسانه، نیکوه، پاکه، طیبه، دلسوز نبی اکرمه، راه انتقاد حالا به تعبیر من بر او باز نیست. اینا کارشون درسته. والله غفور رحیم، خدا پر میکنه. میدونم دستت نرسید که بری پشت خاک ریز، میدونم دلت میخواست بری، میدونم اگه واقعا شرایطش بود شما هم مدافع حرم میشدید. والله سمیع علیم، ولی خدا میدونه. با خدا نمیشه بازی کرد. نمیتونی الکی خودتو جای شهید حجاجی جا بزنی، نمیشه خودتو الکی جز یاران حاج قاسم جا بزنی. خدا والله سمیع علیم. اگه واقعا نسهول الله ولا رسوله، ما علی المحسنین من سبیل، شما ها تو همون لشکرید. ولا علی الذین اذا ما اتوکل تحملهم قلت لا اجد ما احملکم علی، کسانی که بهشون میگی را بیفتید بیاید، امکانات ندارن. رسولم امکانات نداشت بهشون بدن، شمشیر نداشت، اسب نداشت، امکانات نداشت. کسی که رسول میخواست ببره جنگ باید امکانات به او بده دیگه، سلاحی به او بده. رسول نداشت بده، خود اونام نداشتن. و اعینهم تفیز و من الدمع تولو، نتونستن بیان، ولی چشمهاشون بارانی بود، اشک میریختن که یا رسول الله چطور ما توفیق نشد همراه شما باشیم. این حال انسانه اون جایی که باید دنبال حضرت باشی. اگه یه جایی به عذری انسان نتونست بره، باید حالت بارانی باشه، چشمت گریان باشه که یا رسول الله دست ما نرسید به لشکر حاج قاسم، یه ده زدن بردن، ما عذری داشتیم. چشمان انسان بارانی باشه که ما این توفیق نصیبمون نشد. خدا از اینا تعریف کرده. و اعینهم تفیز من الدمع حزنن ان لا یجدوا ما ينفقون، گریه میکنن که چیزی ندارم که به امام حسین بدم، من چی دارم که به حضرت بدم. اشک میریزه، خدا میگه من این اشک تو میخرم، همین دلسوزی تو میخرم، همین که احساس میکنی عقب افتادی تو میخرم. من این مهمه ها. اینا کسانی نیستن که هزینه کردن حول نبی اکرم و قرم و ضرر ببینن، سود میبینن، سود میبینن، برندگی میبینن. اون کسانی که زدن رفتن، شهید شدن، انفاق کردن، بارهای بزرگ نبی اکرم رو برداشتن، بارهای سنگین امام زمان رو برداشتن، اینا رو برنده های میدان میدونن و احساس قبطه میکنن به برادراشون. خدا میگه من تو رو میخرم، این حالتو داری. رفقا عزیزان، بزرگواران، خواهران گرامی، کسانی که صدای بنده حقیر رو میشنوید، نفستون رو یه دو تا چهار ببینین، این حال در نفستون هست که احساس قبطه کنی، به خودت نهیب بزنی، بگی من چه موجود بی توفیقی هستم، چطور من ماندم که عده‌ای رفتن. این حالی که انسان رشد میده. ببینید احوال حاج قاسم رو وقتی از همراهان شهیدش حرف میزد و احساس شرمندگی میکرد و احساس عقب افتادگی میکرد. این حالیه که انسانو میرسونه. ببینید عرضم چیه، رمزی رو دارم به شما میگم، میرسونه آدمو با همه وجود، ولی نسهول الله ولا رسوله. اونی که دستش میرسه خرج میکنه، اونی که میتونه میاره به میدان. میدونید سبیل و اعتراض و انتقاد از کیاس؟ انما السبيل على الذين يستأذنوك، اذن میگیرن که نیان. و هم اغنیا، میتونستی بری نرفتی، غنیه، چه مشکلی داشتی، به چه دلیلی نمیری کمک کنی. سوره توبه است دارم براتون میگم، از ارکان سیاست اسلام سوره توبه است، از ستونهای عالم سیاست اسلام سوره توبه است، یکی از مهمترین سوره های قرآن در باب جریان نفاقه. منافق اینه، منافق اونست که غنیه، میتونه، انجام نمیده، میتونه مشکل مردم حل کنه، حل نمی کنه، میتونه گره ای از امت اسلام حل بکنه، متفتن نمیشه، تولو و هم معرضون، پشت میکنه، به دنبال سود خودشه، به دنبال این است که کجا یه زدوبندی بکنه، یه چیزی به چنگ بیاره. همیشه عالم اسلام، میشه به شما بگم همیشه عالم اسلام درگیر این مسئله بوده، صدر اسلام تو الان همیشه. عده‌ای هستن پای نبی اکرم ایستادن و ضرر دیدن و نگاهشون هم همینه، امکانات دارن، میتونن، مالن، جانن، آبرو، وقت، میتونه خرج امیرالمومنین بکنه، اعتقاد نداره، اعتقاد نداره که من باید خرج امیرالمومنین بشم، اعتقادی نداره به این. در مقابل عده‌ای همه وجودشون رو میخوان بیارن خرج حضرت بکنن، یه جایی هم که دستش نمیرسه سرفکنده از شرمنده، می خدای من برای حضرت چه کردم. انما السبیل، این آیه سبیل رو دیدید آیه قبل فرمود ما علی المحسنین من سبیل، اینا انتقاد و راه اعتراض بر اینا نیست، انما السبیل علی الذین یستأذنوک و هم اغنیا، سبیل بر ایناست. رضوا بان یکون مع الخوالف، خوالف یعنی جامونده ها، کسانی که موندن نیومدن، نبی اکرم میخواست حرکت کنه نمی اومدن، میرفت جنگ میموندن شهر، وسط راه میرفتن پیکار خودشون. رضوا بان یکون مع الخوالف، خوشحال بودن که الحمدلله ما جز اون کسایی هستیم که وسط معرکه جنگ نیستیم، خیلی خیال میکردن برندن. یه عده الان اون طرف دنیا از این مملکت مهاجرت کردن رفتن، خیلی خوشحال و سرخیل برنده شدن، متوجه نیستن که حجاجی برنده این میدانه، کجایی چی کار داری میکنی، رفتی برای خودت یه بساطی برپا که خیلی به جایی رسیدی، حالا یه میزی و یه چند هزار دلار در ماه و یه زندگی برای خودت درست کردی، خیلی کردی به جایی رسیدی. رضوا بان یکون مع الخوالف یعنی اینا خیلی خوشحالن از این حالی که دارن. خدا میگه و تبع الله علی قلوبهم فهم لا یعلمون، واقعا نمیفهمن اینا، فهمی ندارن، قلب تبع شده است دیگه، چه میفهمی که کسانی که کنار امام حسین ایستادن همه وجودشون رو آوردن، اینا برنده شدن، اونایی که تو کوفه موندن ماندگار شدن پاشون چسبید به زمین، اینا برنده نشدن که، به چی رسیدن اینا، به چی رسیدن، کجا رو گرفتن؟ اون کسانی که تاریخ عالم اسلام شدن، شدن وجهه تاریخ که همه بشینن بگن یا لیتنی کننا معهم فافوز فوزن، ای کاش که ما با اونا بودیم. نمیخواستی جز اونا باشی؟ نمیخواستی بشه قله سلوک انسانهای مؤمن که همه مؤمنین در طول تاریخ بشینن بگن خوش به حال زهیر، خوش به حال بره، خوش به حال اصحاب امام حسین، که به کجا رسیدن، چه قله ای رو زدن؟ جان همه عالم فدای ابوالفضل العباس، که چطور قله همه معرفت و محبت عالم رو زده. خب باز آیه 99 ببینید، یه کسانی اینجوری نگاه میکنن، اون طرف و من الذین امن الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر و یتخذ ما ينفق، ایمان آوردن، باور کردن حضرتو، باور کردن نبی اکرم، باور کردن امیرالمومنینو، همه عشقشون، همه وجودشون امام زمانه. یتخذ و ما ينفق، اگر امکاناتشون میاره کنار حضرت، اتخاذ کرده قربات عند الله و صلوات رسول، میگه من به خدا قرب الهی رو خریدم، قرب الهی رو خریدم، صلوات نبی اکرم رو خریدم، رسول الله بهت نگاه میکنه. خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم و صل علیهم، صلوات رسول الله بر شماست، نه ما صلوات بفرستیم، حضرت بر شما صلوات بفرسته. چه حرفیه این؟ وقتی امکاناتتو که داری میاری، داری نگاه نبی اکرم رو میخری، نگاه امام زمان رو داری میخری. یتخذ و ما ينفق قربات عند الله و صلوات رسول، الا انها قربه، بدونید در قرب الهی قرار گرفتید. سیدخلهم الله فی رحمته، خواهید دید که هرچی میرید جلوتر وادی رحمته، از اعرابیگری میرسی به شهادت کنار امام حسین، از اون جایی که دست انسان دوره میرسی به اون جایی که کنار امیرالمومنین در رکاب حضرت. در رکاب امام زمان. اینما کنتم یعتبکم الله جمیعا، هر جای عالم باشی ولو زیر خاک، خدا درت میاره میچسبونتت به امام زمان، میگه برو برس به اونی که میخواستی. اینما تکونو، هر جا باشی، یعتبکم الله جمیعا، جمعتون رو جمع میکنه حول امام زمان. این آیات سوره بقره است حول امام زمان، که در روایت از اول اون 313 نفر دور حضرت جمع میشن مثل پاره های ابر پاییزی خواهند آمد، بعد لشکر 10,000 نفری حضرت جمع خواهد شد، لایه های لشکر حضرت. کسانی که این نگاهو در عصر غیبت داشته باشن، عصر ظهور کنار حضرت جمع خواهند شد. اگر من انفاق و همه امکانات خودمو نمیتونم بیارم در مسیر حضرت، بخل میورزم، شک نکنید که در واقعه ظهور هم انسان کنار حضرت یا نیست یا یک حاشیه است. بعد این نکته است، برگردیم به بحثمون. احساس این بحثو دیدید؟ خدا فرمود است اصحاب، آیه بعد، آیه 100 سوره توبه است، السابقون الاولون من المهاجرین والانصار، مسیر انفاقتون به سمت نبی اکرم، خضوعتون در مقابل نبی اکرم، حرکت و نصرتتون حول نبی اکرم، یه ده هستن تو این مسیر سابق این مسیر بودن، اول کسانی بودن که رفتن، کسانی بودن که گوی سبقت و از همه رو بوده بودن. اینا قله های مسیر ایمانن، قله های مسیر انفاق و نصرت و خضوع در مقابل خدا و اولیاء الله. السابقون، السابقون، اولئک المقربون. هیچ کی هم بی خود طمع نکنه، کسانی که اهل سبقت باشن. السابقون الاولون من المهاجرین والانصار. این والذین تبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه. رزوان میخواستید؟ این رزوان، یک رسول رو ببینی، امام رو ببینی، امکانات خودتو بخل نورزی، حول حضرت امکاناتتو آرایش بدی و تو این مسیر سوم سبقت بگیری. اینجوری آدم به رزوان میرسه و رزوان من الله اکبر. کسانی که اینجوری باشن رضی الله عنهم و رضوا عنه، این کد اول رزوانه. ما جای دیگه هم داریم تو قرآن که از رزوان حرف زده، انشالله میرسیم تو جلسات بهش اگر توفیق بود، ولی کد اول این نگاه، ایمان، رؤیت نبی، جمع کردن امکانات حول حضرت و سبقت، به این میگن رزوان. اینجوری آدم قله رزوانو میزن. یه چند تا نکته میخوام براتون بگم. نکته اول، در مقابل سابقین یه ده دیگه هستن خوبن، اهل انفاقن، مؤمنه به حضرتن، ولی با سابقین فرق میکنن، یه درجه دیگن. تو آیات دیگه من اینو دیشبم یه اشاره کردم، وقتی میگه از سابقون، از سابقون، یه اصحاب المیمنه هم هستن، ما که منکر اون نمیتونیم بشیم که، ولی فاصله است بین این دو دسته. در آیه 102 سوره مورکه توبه، بعد از اینکه آیه 100 سابقین رو معرفی کرده، اهل رضوان رو معرفی کرده، در آیه 101 منافقین رو معرفی میکنه، کسانی که یه ذره قرون حضرت رو قبول ندارن. والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، اینا دروغ میگن، هیچ اعتقادی به نبی اکرم نداشتن، اصلا مسیر حضرت رو قبول ندارن، اینا یه مسیر دیگه برای خودشون تو عالم دارن. اینا دسته دیگن. دسته بعدی که آیه معرفی کرده فرموده است و آخرون، دسته بعدی امت حضرت رو میخواد بشناسید، اینا خوبن، ولی ببینید قرآن چجوری گفته. و آخرون اعترفوا بذنوبهم، خطاهایی دارن ولی معترفن به خطاشون، قبول دارن آه ما کم گذاشتیم، یا بقیت الله ما اونجایی که باید میومدیم نصرت بدیم کم گذاشتیم، یه جایی ولکن غلبنی هوای و اعانی علیها شقوتی، گرفتار شدم یه جا آقا، ولی معترفم خودم. اعترفو به ذنوبهم خلطو عملا صالحا و آخر سیئا. یه عمل صالح بزرگ دارن ولی یه سیئه هم کنارش دارن. نه دوتا کار کرده، دوتا کار خوب کرده، دوتا کار بد انجام دادن، نه این نیست. اهل ولایت و محبت و نصرت هست ولی یه جایی کم گذاشته، یه جایی خطایی کرده. در روایات ذیل این آیه حضرت فرمودن این آیه مربوط به مذنب و شیعتنا، یعنی ما یه سری از شیعیان ما هستن خطاهایی دارن ولی اینا هم اهل نجاتن. قرآن ببینید چجوری تعریف کرده، اصل الله امید است ان یتوب علیهم، خدا بهشون بر میگرده، دستشون رو میگیره، پاکشون میکنه، تطهیرشون میکنه. اینا میشن اصحاب المیمنه. اصحاب المیمنه ابرار خوبن، نیکن، ولی یه جایی تو اون افق سبقت نسبت به امیرالمومنین نداشتن. اصل الله ان یتوب علیهم ان الله غفور رحیم، خدا وعده غفران داده به اینا. ولی بین دسته سابقین که رضی الله عنهم و رضوا عن، با اون کسانی که خدا وعده توبه و غفران میده فرقه، نمیتونیم اینا رو یکی کنیم. میتونید خودتون رو تو این دو دسته ببینید، کم نگذارید، بگید خدایا ما خیلی امکانات به ما دادی، ما رو سر سفره حضرت بزرگ کردی، کم نذارم من بشم جز دسته اعترفو به ذنوبهم، ما بشیم جز سابقین، بشیم جز پیشگامان. فرق است بین این دو مقام. این نکته اول. نکته دوم، یه چند تا بحث ما داریم، وقت اونم دیرو به اتمامه، در باب سبقت. من یه اشاره میکنم فردا شب اینو تکمیل عرض خواهم کرد. آیات سوره آل عمران رو باید بخونیم، خیلی مهمه. جنگ احد که سبقت امیرالمومنین آیات داره بیان میکنه، تو صحنه که همه فرار کردن فقط امیرالمومنین وایساده بود. جنگ احد، جنگ که مغلوب شد همه فرار کردن دیگه، و رسول یت او کم من اخراکم، همه تو دامنه کوه فرار کردن، فقط وجود مقدسش حضرت ایستاد، یک تنه جان رسول خدا رو نجات داد. در روایت میدیدم، به نظرم در تفسیر فرات میدیدم، میگه وقتی که رسول امیرالمومنین از احد برگشتن چند مدتی تو بستر خوابیدن، اونقدر بدن زخمی شده بود. میگه رسول خدا آمد بدن کل مزقه، مثل گوشت جویده شده بدن حضرت آشولاش. که آره تعبیر عجیبی است. میگه امیرالمومنین تا رسول خدا دیدن، رسول خدا گریه کردن، امیرالمومنین گریه کردن. رسول خدا فرمود یا علی چه بر تو شده؟ امیرالمومنین فرمود یا رسول الله چطور من شهادت از من، از دست من رفته و کیف حرم تو شهاده. خیلی فوق این مقام سابقه. آیات سوره مارک آل عمران. یک، کسانی که اهل سبقتن. اصلا سبقت یعنی چی؟ یعنی باری رو برداری که مشتری نداره، تو صحنه ورود بکنی که هر کسی جرئت نمیکنه بره، سخت‌ترین بارها و کارها رو تو برداری. میبینم که امروز نظام اسلامی به فلان کار و فلان مهارت و فلان تخصص نیاز داره و هر کسی حاضر نیست این سختی رو 40 سال باید زحمت بکشم، حاضری بری؟ حاضری بری؟ میبینید که امثال حاج قاسم کمه یا نه؟ میبینید یا نمیبینید؟ سابقین اندکن، از سابقون، از سابقون اولاکل مقربون. هر کسی که به مقام سبقت نمیرسه که. انسان باید چشم بیاندازه، ببینه معرکه درگیری رو، ببینه نیاز نبی اکرم رو، و باری متناسب با توانم ولی سراغ باری برم که مشتری کم تر داره. اجر علی یدی الخیر، خدایا این دعا خیلی دعای ما، خدای خیری که تو عالم میخوای نازل کنی دست من رو این وسط قرار بده، اون بارهای سنگین امام زمان رو خدایا میشه بدی دست من، من آدم باشم، انقدر آدم باشم که بار سنگین تو بدی دست من، من انقدر آدم باشم که مثل امیرالمومنین وقتی یکی رو میخواست بفرسته مالک رو میفرستاد، من آدمی باشم که بشم تو قد و قواره مالک. سبقت رو دارم عرض میکنم، افضل الامور احمزها، یعنی این، یعنی وقتی کار سنگین شد فضیلتش بالاتر ها. باری که میبینید مشتری زیاد داره، رقابت در اون نمیخواد بکنی، بر میدارن این بارو، برو باری رو بردار که هر کسی حاضر نیست برداره. برو ببین چه کار میتونی برای حضرت بکنی که ندای حل من ناصر حضرت رو پاسخ بدم. سبقت حرف مهمی است. اصلا پیشگامی یعنی همین دیگه، یعنی من تو مسیری پا بذارم که هر کسی نمیره. جا به جای اسلام، خداوند متعال و رسول یه کاری کرد این مقام سبقت امیرالمؤمنین معلوم بشه. امام سجاد، امام حسن مجتبی سلام الله علیه در اون خطبه معروف حضرت فرمودند و ابی امیرالمؤمنین سابق السابقین. هیچ کسی در افق امیرالمؤمنین سبقت نداشت. صحنه اولش کجا بود؟ انذر عشیرتک الاقربین. رسول خدا همه رو جمع کرد، ای نزدیکان من کی حاضر با من همراه بشه؟ میگه انقدر کار سخت بود که بنی هاشم حاضر نبودن لبیک بگن به رسول خدا. بنی هاشم، انذر عشیرتک الاقربین، بنی هاشم بودن دیگه. کی بلند شد؟ امیرالمؤمنین. رسول خدا یا علی بشین. چه کسی حاضر است لبیک بگوید و او وصی و ولی و خلیفه من، برادر من باشد؟ هیچ کی جرأت نمیکرد لب به جنبانه. امیرالمؤمنین دوباره بلند شد و گفت یا رسول الله من. این صحنه، صحنه ابتدای کاره. جا به جای اسلام این صحنه تکرار شد. در جنگ خندق وقتی اون پهلوان پرید از روی خندق، اون امر ملعون، میدونید نگهبان کاروانها بوده، شغلش اصلا این بوده، یه پهلوانی بوده به عنوان محافظ کاروانها میرفته، میگن بچه شتر رو از پا میگرفته میچرخونده و دوزت ها رو باهاش میزده. اگر این حرف اقراق هم درش باشه، اوج پهلوانی این آدمو نشون میده دیگه. هیچ کسی جرأت نداشت بره به میدان در مقابل این بیسته. امیرالمومنین گفتن یا رسول الله من میخوام برم. رسول خدا میگه یا علی صبر کن، نرو. برای چی رسول خدا میگه نرو یا علی؟ برای که مقام سبقت علی علیه السلام باید معلوم بشه. کسی بعدن نگه خب حالا علی علیه السلام رفت دیگه، حالا لزومی نداشت ما بریم. اونقدر میگه نه نه، تو نرو، تو نرو، تو نرو، که اگه کسی واقعا خیال میکنه منم یه چیزی دارم اندازه امیرالمومنین، این ادعای الکی باطل بشه. خدا این کارو میکنه دیگه، رسول الله این کارو میکنه، یه بساطی برپا میکنه، کسی ادعای سبقت بر امیرالمومنین بعدن نکنه. در بار سوم فهمید یا علی برو. ازت رفتن به میدان، اون صحنه عجیب رو رقم زدن که اون پهلوان رو به درک واصل کرد حضرت سلام الله علیه، با اون صحنه عجیبی که آب دهن بر صورت حضرت انداخت، حضرت بلند شد و یه چرخی زد. قوقاییست واقعا مقام سبقت حضرت. اینا صحنه هاییست که خدا به ما نشون میده ببینید سابقینو، سابقین اینان. صحنه وقتی سخت شد معلوم میشه کی پیشگامه، کی حاضره پا بذاره. من گاهی تعبیر میکنم، میگم میبینید گاهی وقتی کوه، شما میخواد برید مثلا به قول ما تهرانی میخواد برید ایسکاسه، میخواد برید اونجا، راه داره مشخص، میرسی به ایسکاسه. از یه جایی به بعد دیگه راهی وجود نداره، یه عده‌ای میرن. اگر اینا برن راه باز میشه پشتشون، اصلا یه عده‌ای هستن کوهنوردها، راهو باز میکنن اونا. حالا این نکته ایست که فردا عرض خواهم کرد. والذین تبعوهم به احسان رضی الله عنهم. بقیه باید پشت سر امیرالمؤمنین حرکت کنن به مقام سبقت و رضوان برسن. اصلا علی علیه السلام کد رضوانه. میخواد به مقام رضوان برسید، باید چشمتون به سابق عالم باشه، بگی تو جلوی همه بودی یا علی، شما جلوی همه بودی. هر کی بخواد به مقام رضوان برسد پشت سر شما را بیفته. سبقت یعنی این. چند تا مؤلفه مهم داره سبقت. حالا اینا دیگه وقتمون گذشت، فردا انشالله عرض میکنم مؤلفه های مهم رسیدن به رضوان. من میخوام قله رو تصویر کنیم تا قوای ایمانیمون یه ذره آرایش پیدا کنه، بدونیم دنبال چی باید بگردیم. ما اگر خوب این بحثا رو نفهمیم، رفقا عزیزان بزرگواران، بدونید انسان متوقع میشه بی خود. آدم خیال میکنه وضعش خوبه، و اگه خیال کنی وضعیت خوبه، شک نکن در جا که نمیزنی هیچ چی میری عقب. ما وضعمون خوب نیست، باید نفسمون رو مهیب بزنیم که چه میکنی، کجایی، کجان امثال حاج قاسم ها. کسی که بره گریه ولی رو در بیاره که رفت، یار من رفت. این یار کم داره، یار کم داره، آدم کم داره. السلام علیکی یا ابا عبدالله. یه نکته ای رو بهتون بگم، این کسایی که کمن، زبده ها کمن، ولی خیلی میارزن. دیدید رهبری عشق ریخت وقتی که عزیز دلشو داشت نماز میخوند دفن میکرد، وقتی او رو از دست داد. امام حسین برای دونه دونه اصحاب عاشورا وقتی میرفت بالا سرشون همینجوری عشق میریخت، غلام سیاهشو اینجوری عشق میریزه. آمد خدمت حضرت، یا ابا عبدالله مولای و سیدی اجازه میدی من برم؟ حضرت فرمود تو یه عمری در خانه ما بودی، خدمت کردی، آزادت کردم، بری. گفتم آزاد؟ کدوم آزادی؟ کنار شما آزاد بودنه، من هر جا برم باخته. نکنه من عبد سیاه هم لیاقت ندارم، یا من کارگرم بوی خوبی نداره بدنم لیاقت ندارم، لباسام مندرسه، شرمنده فاطمه زهرا هستم، به درد شما نمیخورم. این حرف رو گذارم امام حسین گفت برو، نه تو خیلی فوق‌العاده ای، برو. رفت جنگید امام حسین، رفت بالا سرش داره شهید میشه. چه کار کرد امام حسین؟ همه تون میدونید کاری کرد که با علی اکبرش کرد. وضع خده و علا خده، صورت به صورت جون گذاشت. میگن این بدن متحرش، بدن متحرش بعد از چند روز هر کی سمت بدن او میرفت بوی عطر میشنید از این بدن متحر، فقط بدنش. اصحاب امام حسین سابقین نسبت به ابا عبدالله حسین بودن، خیلی اینا فوق‌العاده‌ن. یه عده‌شون بودن سپر بدن امام حسین بودن، قسمتی از وجود امام حسین شده بودن. اصلا هر کدومشون که میافتاد امام حسین میرفت بالا سرت، امر چه کار میکنی؟ یا مولای و هل اوفیت، آیا آقا من وفا کردم؟ من کم نگذاشتم؟ من شرمنده شما نشم؟ دونه دونه اصحاب خودش رو حضرت بالا سر رفت، سر به دامن گرفت. السلام علیک یا مولا یا ابا عبدالله. حضرت چشم باز کرد، دید یه سگ ابلقی بر سینه حضرت نشسته است. صدق الله و رسوله، به خدا قسم که جدم به من راز گفت که میبینم یک حیوان درنده‌ای در خون تو ولوغ میکنه و تو فردا حسین جان مهمان خودمی. بعد فرموده باشد میدونی کجا نشستی؟ میدونی کجا نشستی؟ میگه اون ملعون در حالی که محاسن حضرت رو به دست گرفته بود و شمشیر به پهلوی گردن حضرت میزد، گفت میکشمت در حالتی که میدانم مادرت زهراست.